چجوری از تو دست بکشم، بدون تو نفس بکشم، تویی که تنها قابل سوز منی، آرزوم دوباره بیا حرمت بدم یه سلام، بهونه یه عشقای هر روز منی، بی تو میمیرم آقا، یه فقیرم آقا، که تو حج فقرایی، ای کس و کارم آجور، تو را دارم ندارم، منو دستای گدایی، میبینم عاشقای تو رو، عشقای ظاهرای تو رو، آرزوم منم بپوشم لباس خادمای تو رو، همه داراییم و به تو بدهکارم، من خونه جوادت آقا، خیلی دوست دارم، من همه داراییمو به تو بدهکارم، من خونه جوادت آقا، خیلی دوست دارم، من
با نام رضا بسینه ها گل بزنید، با عشق به بارگاه او پل بزنید، فرمود که هر زمان گرفتار شدید، بر دامن ما دست توسل بزنید. من فاطمه صادقی تهیه کننده و نویسنده و گوینده به اتفاق همکار خوبم خانم طیبه نوری صدبردار من در این روز زیبا و فرخنده، یعنی میلاد با سعادت هشتمین اختر آفتاب امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، با شما هستیم تا زیباترین لحظات را در کنار هم سپری کنیم. منتظرتان هستیم که برنامه خودتان تار و تنبور را پیامک باران کنیم. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. ۲۰۹۸-993-67-72-74 هم که شماره اختصاصی برنامه هست. همچنین میتونین برنامه را از طریق سایت ما هم دنبال کنید و شنونده باشید دوستان. parstudy.com/dari آدرس سایت ماست.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تارو تنبور تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجا
این ماه عشق برا می آید، که به تاراج دل کوچک ما می آید، کیست این ما؟
چقدر خوب است که همدلی های شما را داریم دوستان، و ما خیلی خوش هستیم که اقدر از برنامه خودتان استقبال می کنین. بیش از این منتظرتان نمیگذاریم و اولین آهنگ پیشکشی ما تقدیم به همه مردم عزیز ایران و افغانستان.
دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا بپا درد و غمم، درد من و درمان تو. تو هرچی خوبی من بدم، بیهوده بر هر در زدم، آخر به این در آمدم، باشم کنار خانه تو. من راز هر در رانده هم، من رانده ی با مانده هم، یا خونده یا نخونده هم، اکنون منم مهمان تو. من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا بپا درد و غمم، درد من و درمان تو. پای من از ره خسته شد، بالا پرم بشکسته شد، هر در برویم بسته شد، جز درگه ایسان تو. گفتم منم در میزنم، گفتی به تو سر میزنم، من هم مکرر میزنم، کو عهد و کو پیمان تو. من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا بپا درد و غمم، درد من و درمان تو. سبو آوردم من، آب رو آوردم، کلطف بی پایان تو. من خدمت ننودم، دانم بسی آلودم، اما به عمری بودم، چون خار در بستان تو. من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا بپا درد و غمم، درد من و درمان تو. من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا بپا درد و غمم،
کس به مشهد تو رود کربلایی است، هر دل به عشق تو شود عاشق خدایی است. آقا قسم به عشق که دل بر تو بسته ایم، در سایه سار نام بلندت نشسته ایم، از غیر مهر تو به دو عالم گسسته ایم، پیمان اگر که بود به جز تو شکسته ایم. ما را خدا به حب ولایت سرشته است، ما را برای عشق رضا حق نوشته است. خب ای هم از هدیه امروز ما که تقدیم شما شد. آماده هستین که بریم سراغ پیامک‌های شما مهربانا؟ به به خیلی هم عالی، لطفتان بر برنامه بسیار زیاد است و تار و تنبور را امروز هم مثل همیشه پیامک باران کردین. دوست عزیزمان گفتن سلام بر شما خانم صادقی، من 3 سال است که شنونده برنامه زیبای شما هستم، لطفاً چندین آهنگ زیبا از احمد ظاهر برایم پخش کنید. با تشکر از شما خواهر عزیز و خسته نباشید میگم برای تلاش شما و برنامه زیبایتان. امید اکبری نژاد از سرخس، روستای تپه میر احمد. تشکر میکنیم از شما برادر گرامی شنونده خوبمان. بچشم همین لحظه آهنگ درخواستیتان با صدای احمد ظاهر تقدیمتان میشم.
تو را صد بار گفتم که همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. نوشتم فرش و کردم مهر و ماندم دست بی گفتار، نوشتم فرش و کردم مهر و ماندم دست بی گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که همین کافیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافیست، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافیست. تو را صد بار گفتم همین کافیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست.
هرگز ز عشق خیش جدایم نمی کنی، محتاج بنده های خدایم نمی کنی، گفتی سه بار دیدن زوار میرسی، یا ایها الرؤوف رهایم نمی کنی. روز میلاد هشتمین آفتاب امامت بر همه شما دوستداران آن امام همام مبارک باد.
دلم میخواد پر بکشم کنار بابل حرمش، بگم که ظاهرش منم عاشق لطف و کرمش، دور زری بچرخم و گریه کنم با التماس، پیچیده توی حرمش بوی خوشه زندگی کنم، با چشم خیس و ملتمس، با فکرای توی سرم داد بزنم پشیمونم، با چشم خیس و گریونم. ببخش منو امام رضا، پشیمونم پشیمونم.
تشکر میکنیم که برنامه خودتان تار و تنبور را برای شنیدن انتخاب کردید. امروز برنامه ما ویژه تر هست، چون روز فرخنده ای را داریم. بهترین شادباش ها تقدیم به شما و مناسبت میلاد امام رضا علیه السلام.
تار و تنبور. تار و تنبور برنامه شاد و آهنگین برای شما.
کتاب مشغولش دل شده دیرونش منو میکشه دلبر.
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
این یار دل نداره همه سر به سر رو میذاره، با اون نقاعدا صدای فاشکار سر رو میاره.
شماره ما در واتساپ 0993-607-72-74.
دل زنگ یارم ولی یارو نمیاد سراغم، هر شب به یاد شما یارو نمیاد یارو.
خب دوست خوبمان گفتن که سلام به خواهر عزیز و مهربانم خانم صادقی و همکاران پرتلاشتان. من فوزیه نورزای از تهران منطقه باقرآباد مزاحمتان میشوم. لطفا یک آهنگ شاد و زیبا با صدای بشیر همدرد بگذارید. ممنونم از شما. زنده باشید. ما هم تشکر میکنیم از شما خواهر عزیز و مهربان. بچشم میریم با اتاق فرمان و آهنگی به صدای بشیر همدرد را با اتفاق میشنویم.
عزیزم چقدر عشق از کوچش میخواست نریزم عزیزم 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 چقدر عشق از کوچش میخواست نریزم عزیزم 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 چقدر عشق از کوچش میخواست نریزم چشمانم برا هر پی میگایی سر و جانم فدایت پی میگایی تو چشمانم برا هر پی میگایی سر و جانم فدایت پی میگایی با جانم سرکشیده لشکریم علاقم خار جانم پی میگایی با جانم سرکشیده لشکریم علاقم خار جانم پی میگایی عزیزم عزیزم عزیزم
زندگی خواهی نخواهی می گذرد با شادی های وصف ناپذیر در دل عمیق ترین دردها. زندگی نه سخت و نه آسان، زندگی زندگی است. آنچه سختش می کند سخت گیری ما و آنچه آرامش می کند آرامش ماست. دلت آرام باشد زندگی را زندگی خواهی کرد. خب آخرین پیامک و درخواست آهنگ را از ریحان صادات عزیز می‌خوانیم که گفتن سلام به بانوی موفق و مهربان خانم صادقی عزیز، لطفاً آهنگ با صدای سینا شعبان خانی برایم پخش کنید. روزتان خوش. زنده باشین ریحان جان عزیز. تشکر از پیامک شما و تشکر از همراهی همیشگیتان. بچشم میریم با اتاق فرمان و آهنگی با صدای سینا شعبان خانی با انتخاب خواهر گلمان ریحان صادات از مشهد را میشنویم.
جون تو جون من
دوستت دارم را من دلاویزترین شعر جهان یافتم. این گل سرخ من است، دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق، که فشانی بر دوست راز خوشبختی هر کس و پراکندن اوست. دوستان عزیز، فرصت امروز ما هم با پایان رسید. یک بار دیگه سال روز ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام را خدمتتان تبریک و شاد باش میگیم. الهی که هر حاجتی دارین در این روز زیبا برآورده بخیر شوه. ما هم از بارگاه ملکوتی آقای امام رضا علیه السلام بر یک یکتان بهترین آرزوها را داریم. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. حال دلتان خوش، هر روزتان عید و خدا نگهدار.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم، سنستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب. از سید مزفر به تو دخیل بندم، نظرم حبیارم یه تا کیسه ی گندم، شاید که کفترانت لایقم بدونه، حاجتی که امها به گوشت برسانن، تو چشمه محبت به تشنه نگاهتم، تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم، اسم نازنینت تا روی زبونن، منگدن مدائک لحظه ازانه. دوباره زانو بزنم، میونه گریه بگم، قریب و در به در منم، تا تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی، میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی، میدونم شفاعت بیمنتت زبون زده، به همین امید دلم به مشهد تو اومده که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست، همه ی صحنه طلات رد پای فرشته هاست، دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام و پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی، در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندان خواهد شد که می‌تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما عزیزان می توانید برنامه رادیو دری از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه رادیو دری با برنامه های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما با آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت نوه گران قدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و هشتمین امام معصوم امام رضا علیه السلام را به شما از کنار زیارت و بارگاه قدسی این امام معصوم تبریک میگیم. عزیزان شرمنده، امروزم در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش و کبد هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا IBS و یا روده عصبی با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اشاره شد که بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا IBS در حقیقت اختلال حسی حرکتی دستگاه گوارش یا جهاز هاضمه است و مربوط به مشکلات روده بزرگ انسان است که در خانم ها زیادتر از مردها دیده می شود. شاه علامت و نشانی عمدی او دردهای شکمی دور ناف و پایین شکم است که متفاوت و غیر از دردهای عادی است، چون این درد یک درد متناوب و تکرار شونده هستند. یعنی آدم ها حداقل یک روز در هفته و حداقل برای 3 ماه پشت سر هم باید اینمی درد داشته باشند و این درد تکرار شوه تا سندروم روده تحریک پذیر مورد توجه قرار بگیرد. اغلب این دردها با تغییر در اجابت مزاج و کار شکم همراه است، گاهی اسهالی و شل شدن کار شکم به وجود می آید یا همراه با قبضیت و یبوست است. در رابطه با عوامل و فاکتورهای زمینه ساز این بیماری گفته شد که استرس ها، تشویش های روحی و ذهنی، فشارها و سختی های فیزیکی و جسمی، بعضی عفونت ها، انگل ها و پارازیت ها، کرم ها و باکتری های روده ای هم می تواند زمینه ساز باشد. ژنتیک و ارث میتونن نقش در ایجاد بیماری داشته باشن. یک ادیش هم ناشناخته است و نمیتونم کدام علت را برای او پیدا بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نیکپور.
به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه، در خدمت هستم.
دکتر صاحب نیکپور، تشکر از اینکه دوباره امکان صحبت با خودتان فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. ادامه بحثای جلسه قبل، یکی از موارد و مشکلات ایست که بعضی آدم ها وقت اجابت مزاج دارن و شکمشان کار میکنه، دفع مدفوعشان اسهالی و همراه با خون است. آیا دفع خون همراه با کار شکم اسهالی دلیل خاصی داره و آیا ربطی به مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا IBS داره یا نه؟
ببین، بازم تأکید میکنم که اون درد شکم به تنهایی اگر تغییرات اجابت مزاج یعنی اسهالیایی و بوسد همراهش نباشه اسمش IBS یا مسندان روده تحریک پذیر نیست. به علاوه خونریزی خلاف تشخیص سندروم روده تحریک پذیره.
بله.
از علائم خطر یعنی چیزایی که خلاف تشخیص این سندرومن، یکیش همین خونریزیه. یه فرد مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر فقط زمانی میتونه خونریزی داشته باشه و خلاف این تشخیص نباشه که واضحاً ما مریضمون رو بررسی کنیم و معلوم بشه که دلیل این خونریزی شقاق مقعد یا هموروئیده. مثل هر انسانی، یه فردی که مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر میتونه خونریزی از هموروئید یا شقاق مقعد داشته باشه و این خلاف تشخیص نیست، ولی اگر منشأ خونریزی داخل خود روده باشه خلاف تشخیص سندروم روده تحریک پذیره. دیگه خلاف این تشخیصه اینه که علائم شبیه به IBS که ما توضیح دادیم برای اولین بار در فردی دیده بشه که سنش بالای 40 الی 50 ساله. فردی که سنش در این حوالیست و با درد شکم میاد، ما به تنها چیزی که در ابتدا فکر نمی کنیم اینه که سندروم روده تحریک پذیر مقصر این گونه علائمه.
بله،
ما اول گیر میدیم به علل دیگه و بعد به فکر در این فرد به فکر سندروم روده تحریک پذیر میافتیم. بلکه سندروم روده تحریک پذیر عمدتا بیماری جوانان، در خانم هم البته حدود 3-5 برابر آقایونه. بنابراین شروع علائمش شبه IBS در سن بالا، یعنی سن بالا در اینجا منظورم 40-50 ساله، خلاف تشخیص این سندرومه.
بله.
یا یه فردی که علائمی به هم میزنه که روز به روز از نظر شدت علائم تو سرازیریه، یعنی وضع مریض روز به روز در حال بدتر شدنه، اینم خلاف تشخیص سندروم تحریک پذیره. یا فردی که دچار کاهش وزن میشه، یا فرد تب داره، یا فرد اسهالی داره که شب به دلیل اسهال از خواب بیدار میشه، این خلاف تشخیص سندروم روده تحریک پذیره. ولی اگر دلیل بیدار شدن از خواب درد باشه خلاف تشخیص این سندروم نیست.
بله.
یا فردی باشه که توی فامیل درجه اولش سابقه سرطان های روده بزرگ وجود داره، پولیپ یا سرطان روده بزرگ، یا در فامیل درجه اولش سابقه کلیت های التهابی روده بزرگ، همون بیماری کلیت اولسروز و بیماری کرون، وقتی مثلا یه فردی میاد حتی اسهال یبوست متناوب داره، درد شکم داره، بعد به من میگه که مثلا من برادرمم یه علائمی داشته که بررسیش کردن گفتن کلیت زخمی داری، من حق ندارم به این بیمار بگم شما سندروم روده تحریک پذیر داری، فوری میگم باید بیایی بررسی بشی، نکنه همون کلیت زخمیه که خودشه به صورت سندروم روده تحریک پذیر نشون داده. یا چیزای دیگری را که میتونیم به عنوان خلاف نام ببریم، حالا ممکنه در ظاهرم خونریزی نداشته باشه ولی مثلا اسهال یا یبوست داره و بعد آزمایشاتی که فرستادی معلوم شده که در مدفوع خون مخفی وجود داره، یا توی آزمایشات خونیش کم خونه، یا شواهد التهاب در خونش وجود داره، یا حتی در مدفوع، یه کسی که آزمایش مدفوعی داره گلبول قرمز یا سفید توی مدفوعشه، معادل اونه که خون تو مدفوع باشه و اینا خلاف تشخیص سندروم روده تحریک پذیر هستن.
دکتر صاحب، آیا صرف اجابت مزاج و تشناب رفتن زیاد و متعدد در روز، مثلا یک نفر سالهاست که روز 4-5 دفعه شکمش کار میکنه و باید دفع داشته باشه، این ربطی به مشکل سندروم روده تحریک پذیر داره یا نی؟
اول سوال مطرح میشه آیا واقعا ما به این الگوی اجابت مزاجیشون بگیم غیر طبیعی؟ افراد هستن که مثلا میان هیچ شونم نیست ولی به شدت روی این الگوی اجابت مزاج خیلی حساسن و روی بنابراین واقعا میگم اگه فردی 20 ساله 5 بار در روز دفع داره و بعد هیچ درد غیر معمول شکم، کاهش وزن، خونریزی و چیزای دیگری را که گفتیم نداره و اصلا چیز خیلی مهمی اصلا نیست،
بله،
جای نگرانی نیست، آزمایشات معمول روتینشون و من جمله آزمایش مدفوعش خوبه، اصلا جای نگرانی نداره، به عنوان الگوی نرمال دفع میتونیم به ایشون نگاه کنیم. اینا
آیا این مشکل و بیماری IBS با مسائل و علائمی مثل ریفلاکس یا ترش کردن میتونه در ارتباط باشه؟ یعنی در سندروم روده تحریک پذیر مشکلات مثل ترش کردن و ریفلاکس سوی هاضمه ممکن است که وجود داشته باشه؟ و دیگه ای که آیا غذاها هم اثری داره روی این مریضی یا نی؟
بله، ببین مثلا ریفلاکس IBS ایجاد نمیکنه، یا بگیم IBS بارونش هم همینه، IBS منجر به ریفلاکس نمیشه. اما ما IBS تعریف کردیم که اختلال حسی حرکتی دستگاه گوارش. خب و بعد گفتیم که منظورمون از دستگاه گوارش اینه که عمدتا روده بزرگه، ولی ما میتونیم موضوع را بسط بدیم و بگیم که این اختلال حسی حرکتی میتونه در سراسر دستگاه گوارش وجود داشته باشه، حتی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش. بنابراین اگه بخوایم این جملات به هم ربط بدیم، این که در کسانی که سندروم روده تحریک پذیر دارن ریفلاکس بیش از معموله، و معناش این نیست که اون سندروم مشکل روده بزرگ این ریفلاکس را ایجاد کرده، بلکه یه مشکل عمومی در سراسر دستگاه گوارش از نظر حسی حرکتی وجود داره.
بله.
و برعکس در افرادی که نوع خاصی از ریفلاکس را دارن، آمار سندروم روده تحریک پذیر درشون بیش از معموله. مثلا اون مسائلی که زدم، گفتم که یه کسی که سندروم روده تحریک پذیر داره، مثلا مسانش هم تحریک پذیره. تو این همین مایه ها میتونیم به این مطلب نگاه کنیم. و بعد سوال کردم، و عملا راجع به سو هاضمه هم همینه. یک کسی ممکنه سندروم روده تحریک پذیر داره، وقتی که غذا میخوره معده‌اش سنگین میشه، احساس خفگی میکنه، شکمش جلو میاد. آیا میتونه تو مقوله سندروم روده تحریک پذیر تو طیفش تعریف بشه؟ جواب سوال اینه که بله. یعنی اون اختلال حسی حرکتی که توی روده بزرگش هست، در درصدی از افراد، در 40-50% افراد، این مشکل توی معده و مریشون هم وجود داره.
بله.
راجع به حساسیت به غذاها، بله، آلرژی به غذاها ممکنه در ایجاد علائم شبه سندروم روده تحریک پذیر دخیل باشن.
دکتر صاحب، حالا با توجه به علائم خاص این مریضی و ای که بعضن با دیگر مریضی ها ممکنه این علائم اشتباه شود، ما چگونه چه قسم تشخیص بتیم و برای تشخیص چه کارهایی شما انجام میتین؟
راجع به تشخیص، چجور تشخیص بدیم؟
بله.
و مخصوصا این که یه سری بیماری ها ممکنه خودشونه موزیانه شبیه به سندروم روده تحریک پذیر نشون بدن. یه فردی ممکنه سرطان روده بزرگ داره، بعد وقتی به علائمش نگاه میکنیم عین سندروم روده تحریک پذیره. ما باید چه کار کنیم؟ چجور اینا رو جدا کنیم؟ بررسی هایی باید انجام بدیم؟ خب ببین، اگر یه فردی با علائم شبه سندروم روده تحریک پذیر، یعنی با اون تعریفی که ما اول بحث کردیم، مراجعه کنه و سنش بالای 40 سال باشه، در کنار آزمایشات معمولی که ما درخواست میکنیم، حتما تقاضا میکنیم که بیاد روده بزرگش دیده بشه.
بله.
چون وقتی یه فردی سنش بالای 40 یا بدتر از اون بالای 50 ساله و با این گونه علائم میاد، ما میگیم نکنه همون سرطان روده بزرگ یا پولیپای روده بزرگی که ما را دارن فریب میدن و در ظاهر شبیه به سندروم روده تحریک پذیرن، بنابراین میگیم حتما باید بیا رودت بررسیش کنیم. یا وقتی یه فردی با علائم شبیه سندروم روده تحریک پذیر میاد، ولی ما تو اون شهر حال معاینه و آزمایشات اولیه که میفرستیم، میبینیم که شواهد زنگ خطر وجود داره. حالا چه اونای زنگ خطرهایی مثل کاهش وزن و استفراغ مکرر و خونریزی را که بیمار خودش میگه، یا نه اون چیزایی را که ما تو آزمایشگاه پیدا میکنیم. بنابراین اون زنگ خطرها را که جدا کردیم و راجبش گفتیم، اهمیتش در همینه. بیمار که میاد به من میگه درد شکم دارم، اسهال دارم، من فوری تو سوالاتی که ازش میکنم اون زنگ خطرها را سوال میکنم. مثلا 25 سالشم هست، خب بعد میگم به چه دردم میخوره؟ چون اگر زنگ خطرها مثبت باشه، بیمار باید یه بررسی گسترده گوارشی بکنم. همینجوری بهش نگم تو سندروم روده تحریک پذیر داری. ولی ممکن کسی بفهمه بگه من سنم زیر 40 ساله، اون شواهد زنگ خطرها را اصلا ندارم، من چی کار باید بکنم؟ آیا من کولونوسکوپی میخوام یا نمیخوام؟ اگر یه فردی سنش زیر 40 سال باشه، زنگ خطرها را نداشته باشه، اون آزمایشات اولی، آزمایشاتی که برای کمخونی و شواهد التهاب و آزمایشات مدفوع میفرستیم و اینا بیاد نرمال باشه، ما میتونیم اصلا هیچ بررسی اندوسکوپیک دستگاه گوارشی برای ایشون اصلا انجام ندیم، شروع کنیم به درمان. و اگر دیدیم ایشون با درمانهایی را که ما انجام میدیم علائمش کنترل نمیشه، بیاییم بررسیش کنیم.
بله.
وگرنه اگر علائمش کنترل میشه هیچ نیازی به کولونوسکوپی نداره.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار خوب شما جناب آقای دکتر نیکپور. یک استراحت کوتاه بکنین، سری به اتاق فرمان میزنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای ضد اسید یا آنتاسید و نحوه مصرف اونهاست. خانواده از داروها هستن که به خانواده داروهای آنتاسید معروف هستن. اینها املاحی هستن که خصوصیتشون اینه که میتونن اسید و خونسا بکنن. از جمله اینها حالا داروی معروف آلومینیوم MGS، اس سایمتیکون یا دایمتیکون دارویی هست که اثرات ضد نفخ داره. آلومینیوم و منیزیم هیدروکساید اثرات آنتی اسید دارن. آلومینیوم تفاوتی که با منیزیم داره این هست که به سمت قابض بودن هست، یعنی اگر به تنهایی استفاده بشه یبوست میتونه ایجاد بکنه، و منیزیم با توجه به اون خصوصیات ملین بودنش برعکس جنبه ملین بودن رو هم داره. به همین خاطر ما آلومینیوم و منیزیم با هم دیگه مخلوط میشه داخل شکل دارویی و آلومینیوم MG به اون میگن. خصوصیتی که این دارو داره این هست که اسید معده رو خنثا میکنه. اگر که در زمان مناسب استفاده بشه، که زمان مناسب اون یک ساعت بعد از غذا مستحضر هستید، کمترین pH معده یک ساعت بعد از غذا اتفاق میفته. البته pH به این ترتیب هست که هر چقدر کمتر باشه قدرت اسیدی افزایش پیدا میکنه، یعنی باید به این ترتیب بگیم که بیشترین خاصیت اسیدی جوهر معده یک ساعت بعد از غذا اتفاق میفته. به همین خاطر توصیه ما به بیماران عزیز این هست که داروهای آنتی اسید به فاصله یک ساعت بعد از غذا مصرف بشن، و همراه با اونها میشه کمی مایعات مصرف کرد که اون اثر خاصیت آنتی اسیدیشون با سرعت بیشتری اتفاق بیفته.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب هادی اسماعیلی. در قسمت اول برنامه دکتر صاحب نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش و کبد در مورد شرایط بیمارایی که دفع مدفوع و کار شکمشان با اسهال خونی هست، اونایی که رفلاکس و ترش کردن و سوی هاضمه دارن صحبت کردن. بعضی از فاکتورهای سهیم در تشخیص و شناختن این بیماری مفصل صحبت شد که در رابطه با تشخیص با توجه به شرایط سنی و مشکلات هر فردی چی کارهایی باید انجام شوه و چی کارهایی نباید انجام شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، سندروم روده تحریک پذیر یا مریضی روده عصبی یا IBS آیا درمان و معالجه داره؟
سندروم روده تحریک پذیر درمان قطعی نداره، درمان تسکینی داره. چون بیماران کلا میدونید که دوست دارن مثلا ما یه درمانی بشو بدیم که مثلا چند روزه یا چند هفته استفاده بکنن و خوب بشه. و مثلا روزه سندروم روده تحریک پذیر خیلی اهمیت داره، چون هم بیماری شایعیه. 10-20% سندروم روده تحریک پذیر دارن و کلا در مقیاس کاری و جهانی دومین علت غیبت از کار در جهان سندروم روده تحریک پذیره. اولیش تو دنیا سرماخوردگیه، بعد از سرماخوردگی دومین بیماری است که منجر به غیبت از کار و اینا میشه تو دنیا. و اولین یه عده از این سندروم ها ممکنه واقعا شدید باشه که فرد وادار کنه تمام، یعنی کار کاملا مختل بشه. ببین شبکه عصبی یکی تو مغز خیلی غالبه، یکی تو دستگاه گوارش.
بله،
دستگاه گوارش تعداد اتصالات عصبی از مغز هم بیشتره. ما گوارشی ها دوست داریم اقرار کنیم میگیم این مغز بزرگ عملا گوارشه، ولی خب تو کتاب به گوارش میگن مغز کوچک. چرا؟ چون خیلی اتصالات، هم شبکه عصبی غنی داره و اتصالات عصبیش خیلی زیاده. و بعد من مسائلی را که میزنم میگم خوب شما افرادی را دیده اید که مثلا استراب داره، افسردگی داره، درمانش باز سالیان سال باشه، گاهی هم ممکنه تا آخر عمر طول، میگم بله. خب میگم برای که اون اتصالات عصبی مغزش یه ایرادی از نظر مواد شیمیایی هورمونی کرده. همین اتفاقات راجع به IBS در دستگاه گوارشه.
بله.
بنابراین اینجا سیمکشی های دستگاه گوارش قاطی کرده و داره پیغام های غیر طبیعی میفرسته. بنابراین ایشون این هم که یه مغز کوچیکی عملاً وقتی که دچار بیماری میشه این اتصالات عصبی، درمانی سالیان سال میتونه چند دهه باشه.
بله.
بنابراین جواب سوال این که آیا ما درمان قطعی داریم؟ جواب سوال خیر. ولی امید هست که وقتی که افراد سنشون میره بالاتر، چون عمدتا تو جووناست این بیمار، به خاطری که اون تحریک پذیری اعصاب کم میشه، IBS هم خوشبختانه علائمش رو به بهبودی میره.
دکتر صاحب، آیا پرهیز و رژیم غذایی خاصی داریم در کنار یکی حالا معالجه و دوای برای این درمان قطعی مریضی وجود نداره؟ پرهیز از خوراکی ها داره یا نی؟
از نظر غذا در همه مهمه میتونیم روش تاکید کنیم، مصرف غذاهای پرچربه. چون مصرف غذاهای پرچرب تحریک پذیری سلول های عصبی دستگاه گوارش رو افزایش میده و میتونه درد بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر را تشدید کنه. این یه قانون عمومی راجع غذاهای پرچربه.
بله.
ولی این که مثلا بعضی غذاهای دیگر ما محدود کنیم یا نکنیم، بستگی به علائم زمینه‌ای دیگه داره که به طور همزمان وجود داره. به عنوان مثال یه مشکل اصلی اون داستان نفخه. بله، کسی که نفخش زیاده، ما بهش مثلا توصیه میکنیم که مثلا نخود و لوبیا نخوره، یا یه مدتی شیر و بستنی و خامه و این گونه لبنیات استفاده نکنه. چیزای اینجوری را به خاطر نفخ میگیم.
بله.
وگرنه اگر یه مریض مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر هست، نفخ نداره، اصلا راجب لوبیا راجبش حرف نمیزنیم، راجب شیر صحبت نمیکنیم. اینه در کسانی که نفخ دارن. ولی غذای پرچرب یه قانون همگانی است.
دکتر صاحب، یکی از سوالاتی که به ذهن میرسه افرادی که مریضی کولیت اولسراتیو یا اولسراتیو کولایتیس یا کولیت زخمی شونده دارن، اینا ممکنه که همزمان مریضی سندروم روده تحریک پذیرم بگیرن؟
بله. اتفاقا این دوتا خیلی با هم شایان، یعنی همراهی سندروم روده تحریک پذیر، که این سندروم روده تحریک پذیر ببین با هر دوتا چون میگن بیمارا میان مثلا میان کلیت، ما فوری سوال میکنیم کلیت یعنی چی؟ عملا سندروم روده تحریک پذیر اسمش کلیت نیست، چون کلمه کلیت یعنی التهابی در روده. ولی حالا یه جمله